بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 580 سطر اول. اشارتون اشیر فی ذلک الخبر ایزن الى ان الذین یتبعون الوسی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل بل کتبت اسماءه فی السماوات والارج والکرسی الجلیل بل فی اللوح و القلم و جبهت اسرافیل یم بقی ان یکونو قد فنو ان انفسهم و ان کل شیء این سوا ذلک الوسی. در اشاره قبل که جلسه گذشته خوندیم بیان کردیم که وسی یعنی حضرت علی علیه السلام در خدا فانی شدند به طوری که جز خدا چیزی رو نمی‌بینند و توجه به هیچی ندارند، نه توجه به خودشون دارند نه توجه به غیر. و این مطلب رو از خبری که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده بود استفاده کردیم. می‌فرمایند که از اون خبر علاوه بر این مطلبی که در اشاره قبل بیان شد مطلب دیگری هم استفاده می‌شود. و اون مطلب دیگر این است که همونطور که حضرت امیر در خداوند فانی شدند به طوری که هیچ توجهی به غیر ندارند، پیروان حضرت امیر هم باید در خود حضرت فانی بشن به طوری که توجهی به غیر نداشته باشند، یعنی توجهی به غیر حضرت نداشته باشند. سلام علیکم. این کلام ایشونه که باید توضیح داده بشه. پیروان حضرت امیر باید در حضرت فانی شده باشند به طوری که هیچ توجهی به غیر حضرت نداشته باشند، نه توجه به خودشون نه به غیر. همونطور که حضرت امیر در خدا فانی شدند و هیچ توجهی به غیر ندارند، نه به خودشون نه به غیر خودشون، هیچ توجهی به غیر خدا ندارند، نه به خودشون و نه به غیرشون. خب این در فناء حضرت در خدا مشکلی نداره، ولی در فناء پیروان در حضرت چند تا مطلب باید گفته بشه تا این بحث روشن بشه. اولا فانی شدن در حضرت به چه معناست؟ سلام علیکم. ثانیاً مراد از پیروان کیاست؟ کیا هستند؟ مراد از پیروان چیست؟ و پیروان کیها هستند؟ ثالثاً توجه به حضرت امیر منحصراً به طوری که توجه به غیر نباشد، آیا ما را از توجه به خدا باز نمی دارد؟ ما توجه به حضرت امیر کنیم توجه به خدا نکنیم، همونطور که حضرت امیر توجه به خدا میکنن به هیچ چیز دیگه توجه نمیکنن، ما به حضرت توجه کنیم و به خدا توجه نکنیم. این سه تا مطلب باید اینجا توضیح داده بشن و الا این ادعا حل نمیشه. اما توضیح مطلب اول، که مراد از فنا چیست. مراد از فنا رو خود ایشون توضیح میدند. مراد این است که انسان که پیرو حضرت است، حضرت رو ولی خود و متصرف خود بداند و هیچ در مقابل ایشون هیچ استقلالی برای خودش قائل نباشد، بلکه در برابر ایشون کلمه تفیت القصال باشه، به طوری که هر جور که حضرت خواستند در او تصرف کنند تمرد نکنه، و اونطور که حضرت میخوان تصرف کنند عمل کنه. حتی اگر بخواد در عوالم بالا مسافرت کنه، دستش رو در دست حضرت قرار بده و با کمک ایشون به اون عوالم سفر کنه. همونطور که ایشون تابع محض خداست، این پیرو هم باید تابع محض ایشون باشه. در تمام کارهایش این تابع باید با حضرت باشه که گفته شود دار اینما دار علی، همونطور که در مورد حضرت میگیم دار علی حیثما دار الحق. و شاید اون مطلبی که در مورد حضرت سلمان گفته می شود همینجوری معنا بشه. سائلی از امام می پرسه که چرا سلمان به این مقام عظیم رسید با اینکه حضورش پیش پیغمبر اونچنان زیاد نبود. ابوذر با حضرت پیغمبر 23 سال زندگی کرد، ولی سلمان با حضرت 7 سال زندگی کرد، چون حضرت رو در مدینه یافت. وقتی حضرت مبعوث شدن سلمان آگاه نبود، بعدها مطلع شد که پیغمبری مبعوث شدن و به مدینه مهاجرت کردن. سال سوم هجرت وارد مدینه میشه و اسلام میاره. 7 سال با پیغمبر بود، با وجود این از ابوذر هم بالاتر شد. سوال می شود با اینکه حضورش پیش پیغمبر کم بود چرا این همه مرتبه کسب کرد؟ جوابی که امام می دن اینی بود که تا احراز نمی کرد رضایت خدا را در امری، به اون امر نمی پرداخت. یعنی براش مهم نبود که خودش چی می خواهد، تو فکر این بود که خدا چی می خواهد، و باید کسب می کرد و می فهمید که خدا چی می خواد. اون وقت تبعیت می کرد. در زیارت امام جواد علیه السلام، در یکی از زیارتشون، بعد از اینکه نماز زیارت می خونیم یه دعایی وارد شده که حدود یک صفحه است. آخر اون دعا یه درخواست خوبی از خدا داره. همه درخواستایی که تو دعا آمدن خوبن، اینم یکی از اوناست. میگه خدایا حق رو به من معرفی کن فاتبعه، تا من پیروی کنم، و باطل رو به من معرفی کن تا ترکش کنم. این خیلی دعای بلندیه. انسان در مواردی نمیدونه حق چیه باطل چیه، بدون توجه به سمت باطل میره و از حق محروم میشه. ولی از خدا میخواییم که حق رو به من معرفی کن تا من پیروی کنم، و باطل معرفی کن تا ترک کنم. هم معرفی کن که من از نظر علمی بدانم حق چیست و باطل هم از عمل کمک کن که پیرو حق باشم و تاریک باطل. خب همین مسئله در مورد سلمان اتفاق افتاده، همینی که ما درخواست میکنیم از خداوند در اون دعای بعد از زیارت امام جواد علیه السلام، همون برای حضرت سلمان اتفاق افتاده. حضرت به خاطر ارتباطی که با پیغمبر و حضرت امیر، حضرت سلمان عرض میکنم، به خاطر ارتباطی که با پیغمبر و حضرت امیر داشتن، از حق و باطل آگاه بودند و چون هوا و هوس خودشون رو ترجیح نمیدادن، همیشه پیرو حق و تارک باطل بودند. به این جهت به این مقام عالی رسیدند. معنای این کلام چیست؟ معنای این کلام عرض کردم، یعنی دستشون در دست حضرت امیر بود. بعضی میگن حضرت سلمان به این مقام رسید به خاطر اینکه ذوب شده بود در ولایت حضرت علی. ذوب شدن یعنی همین، یعنی دست رو در دست حضرت امیر داد و دیگه این دست رو بیرون نکشید. همیشه گفت هر چی شما بفرمایید همون انجام میدم، میدونم اون چی شما میفرمایید مورد رضایت خداست. اون چه پیغمبر فرمود، اون چه حضرت امیر فرمود، سلمان عمل کرد، هم فهمید هم عمل کرد، هم در مرتبه نظر به حق آگاه شد، باطل رو هم شناخت، هم در مرتبه عمل باطل رو ترک کرد و حق رو انجام داد. انسان فانی در حضرت امیر این چنین میشه، یعنی دستشو در دست حضرت امیر میده، تمام مسافرت هایی که به عوالم بالا میکند تا به خدا واصل شود، تمام مسافرت ها در معیت حضرت امیره، هیچ وقت استقلال برای خودش قائل نیست و مستقلا هیچ عملی رو انجام نمیده. این چنین شخصی رو ما میگیم فانیه در حضرت امیر. پس فانی به معنی سجده کننده نیست که بگید مشرک شد، بگید فانیه در حضرت امیر مشرکه. دو خدا درست کرد، یکی خدا که فانی در خدا بشود، یکی هم حضرت امیر که فانی در حضرت امیر بشه. فانی در حضرت امیر یعنی پیرو، و چون حضرت هم پیرو خداست، قهرن فانی در حضرت امیر فانی فله هم میشه، پیرو حضرت امیر پیرو خدا هم میشه. پس این کلامی که مرحوم قاضی سعید میگه کلامی نیست که ما رو به وحشت بندازه، حرف درستیه. این مطلب اول بود که مراد از فنای در حضرت امیر چیست، روشن شد. مطلب دوم، پیرویی که باید فانی شود در حضرت کیست، مراد از پیروان چیه. میدونید که حضرت دو جور طرفدار دارند، یکی طرفداری که محبه، یکی طرفداری که شیعه است. و ما همیشه دعا میکنیم خدا یا ما که محب حضرت هستیم ما رو شیعه ایشون هم قرار بده. معلوم میشه شیعه بودن بالاتر از محب بودنه. همه کسانی که یه جوری با حضرت مرتبطن محب ایشون هستند. حتی در بین کسانی که ولایت ایشون رو قبول ندارن ما گروهی داریم که محب ایشونند، اما همه شیعه نیستند. لذا در زیارت خود حضرت میخونیم که خدایا ما را از شیعیان ایشون قرار بده. مگه شیعه نیستیم که درخواست شیعه بودن میکنیم؟ حتما نیستیم دیگه، محبیم، درخواست میکنیم که شیعه باشیم. مراد از پیروان حضرت که فانی در حضرت میشوند همین شیعیانند. شیعیان کسانی هستند که در تمام اعمالشون پیروی حضرتند و حضرت رو الگوی اعمالشون قرار میدند. میگن این حضرت در قیامت میزان الاعمالند. اگر در قیامت میزان الاعمالند، در دنیا هم ما باید عملمون رو طبق اونچه ایشون هستند انجام بدیم تا از این میزان بیرون نریم و فردا که قیامت برپا شد عمل ما عمل مرجوحی نباشه، عملی باشه که با این میزان سازگار باشه. پس مراد از پیروانی که فانی در حضرت میشوند همون شیعیانند. این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم، گفتیم که حضرت فانی شدن در خدا به تویی که به غیر خدا به هیچی دیگه توجه ندارن، حتی به خودشون. آیا فنای در حضرت امیر هم به همین معناست که به هیچی توجه نداشته باشیم جز به حضرت امیر، حتی به خودمون و غیر؟ بله، معناش همینه. وقتی اینجا سوال پیش میاد که یعنی حتی توجه به خدا هم نداشته باشیم. گفتیم که توجه به حضرت امیر داشته باشیم، به هیچی دیگه توجه نکنیم. آیا معناش اینه که توجه به خدا هم نداشته باشیم؟ مشکل اینجاست. فنای در حضرت امیر اگر به این معنا گرفته بشه، معناش اینه که ما از خدا ببریم و فقط حضرت امیر رو مورد توجه قرار بدیم. جواب این سوال اینه که در مورد حضرت امیر ملاحظه کنید که فنا چگونه بود. فنا این بود که به خودش و به مادون خودش توجه ندارد. ما وقتی فانی در حضرت میشیم به خودمون و مادون خودمون و غیر خودمون توجه نداریم، نه به مافوق حضرت امیر توجه نداریم. توجه به حضرت امیر توجه به مافوق هم هست. مگر میشود به کسی توجه کنید به حقیقت اون کس توجه نداشته باشید؟ به دقایقش توجه نداشته باشید، نه به حقیقتش. اگر به کسی توجه دارید، به حقیقت اون کس هم باید توجه باشید، ولی توجهتون به خود اون کس ناقصه. اما میتونید توجه به کسی داشته باشید، به رقائقش توجه نکنید، توجهتون به اون شخص ناقص نمیشه. پس ممکن نیست توجهتون رو معطوف به حضرت امیر کنید و از خدا ببرید. فنائد حضرت امیر فنائد الله نیست. توجه به حضرت امیر مانع توجه به الله نیست. پس این فنایی که ایشون برای شیعیان حضرت امیر قائله، فنایی نیست که به منزل شرک باشه. شاید بعضی ها متوجه این منظور نشند، نشدند، مصیبتی رو در جامعه فعلی ما به بار آوردند. اون مصیبتی گروهی از جوانهای ما به سمت ائمه رفتند و تمام توجهشون به امامه. در منابرشون فقط میبینید از امام حرف میزنند. وقتی مردم رو سوق میدن به سمت امام سوق میدن، اصلا مثل این که خدایی وجود نداره. تو منبرشون هیچ وقت از خدا نمیگند. هیچ وقت افراد رو وقتی در عمل سوق به ائمه میدن، بیان نمی کنند که سوق به ائمه در واقع سوق به خداست. اگر باطنشون رو بشکافید میبینید از خدا نبریدند، ولی عملشون اینطور نشون میده. در جامعه ما باید ائمه پررنگ بشند و باید از اون بزرگواران تمجید بشه و همه باید به سمت اونها سوق داده بشند، ولی نه به این معنا که خدا فراموش بشه. باید از خدا گفته بشه، از ائمه گفته بشه و گفته شود که ائمه وسیله رسیدن به خدا هستند. ائمه رو اصل قرار ندیم. اونها ائمه رو اصل قرار نمیدن، حتما واسطه قرار میدن. اونتا کلماتشون، اعمالشون این توهم رو ایجاد میکنه که ائمه اصلند. این مصیبت الان در جامعه ما پدید آمده، شما خودتونم ملاحظه میکنید. و مقصر ما حوزوی ها هستیم که مردم را آگاه نمی کنی. حالا منظور من این بود که اون فنایی که الان قاضی سعید میگه، اون فنا رو ما باید داشته باشیم، نه فنایی که الان در جامعه ما رایجه. فنای در حضرت امیر داشته باشیم، اما فنایی که در واقع فنای فلاحه. لذا خود قاضی سعید میگه که ما باید کل ما، یعنی ما باید دائر بشیم کل ما دار علی، همانطور که علی دائر است کل ما دارد حق. بر اون وقت است که ما با واسطه حضرت امیر دائر میشیم کل ما دارد حق. به توسط حضرت امیر همیشه با حقیم. چون حضرت امیر همیشه با حقه، اگر ما با حضرت باشیم همیشه با حقیم. پس این فنای فل وسی مانع فنای فلاح نیست، بلکه وسیله فنای فلاحه. پس این کلماتی که در این اشاره میخونیم یه وقت مهم نباشه. من سعی کردم توضیح بدم مطلبو، مطلب تقریبا تموم شد. عبارت به ظاهر نگاه کنیم یه خورده آدم رو به شک میندازه، ولی با این توضیحاتی که من عرض کردم معلوم شد جای شک نیست، حرف درستی. میفرماید از روایت که در تفسیر علی ابن قمی نقل شده، از اون روایت این مطلب استفاده میشه. خب وقتی از روایت استفاده میشه پیداست مطلب حقیه، منتها باید فهمیدش. اون توهماتی که پیش میاد باید توجیه کرد، باید کنار گذاشت. صفحه 580 این سطح اول اشارتون. اشیر فی ذالک الخبر ایزن، ذالک الخبر یعنی همین خبری که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده. ایزن یعنی علاوه بر اون مطلبی که دیروز در اشاره دیروز خوندیم که حضرت امیر فانی فلا شده، لذا برای حضرت سجده می کنیم همونطور که برای خدا سجده می کنیم، و در واقع سجده مال حضرت نیست، مال خداییست که حضرت در او فانی شده. اینا توضیحاتی بودی که دیروز گفتیم. ایزن یعنی علاوه بر این مطلب اشاره شده در این خبر، ان الذین یتبعون الوسی، دو خط بیان پایین، یم بقی ان یکون قد فنو ان انفسهم، اونهایی هم که تابع وسیع ان باید فانی بشن، همونطور که وسیع از خودش و از غیر فانی شده و فقط متوجه الله شده. شیعیان این وسیع هم باید از خودشون و از غیر فانی بشن، فقط متوجه این وسیع بشن. اما توجهی که توجه به حقیقت این وسیع هم هست. حالا وسیع رو توضیح میده، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اون وسیعی که اهل کتاب او را میبینند و مییابند که در تورات انجیل اسمش برده شده، یعنی در کتب سابقین هم به او توجه شده. بل کتبت اسماءه فی السماوات و العرش، اسماءش نه اسمش در سماوات و عرش هم نوشته شده، در کرسی جلیل، بلکه در بالاتر از سماوات و عرش فی اللوح و القلم و جبهت اسرافیل. جبهت اسرافیل یعنی بالاترین عضو اسرافیل، و اسرافیل هم مأمور حیاته، یعنی تمام حیات عالم امکان و تمام حیات عالم امکان اسم این شخص نوشته شده. بر مأمور حیات، اون هم در بالاترین عضو و مهمترین عضوش، اسم حضرت نوشته شده. از این نوشتن ها چی استفاده می کنیم؟ در جبهه اسرافیل که فوق تجرد نوشته شده، در لوح و قلم که مجردن نوشته شده، در سماوات و عرش و کرسی جلیل هم که مادی هند ولی مادی های عالی هند نوشته شده، در تورات انجیل که مربوط به عالم عنصر نوشته شده و سر همه نوشته شده. معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون قبل از همه بوده و اسمش هم شناخته شده بوده. لذا در فوق مجرد ها نوشتن، در مجرد ها نوشتن، در مادیات سماویه و عرشیه نوشتن، در عالم عنصر هم نوشتند. و در هر مرتبه مناسب اون مرتبه موجود بوده. در مرتبه عالی به وجود عالی موجود بوده، در مرتبه متوسط به وجود متوسط موجود بوده، در مرتبه دانی به وجود دانی موجود بوده. پس بنابراین در عالم عنصر هم که اسمش نوشته شده موجود بوده، منتها موجود مخفی بعدن آشکار شده. لذا میگه من با تمام و انبیا بودم سرن، با نبی آخر بودم جهرن. چجوری بودم؟ با همین جسمم بودم، با همین وجود دنیاییم بودم، منتها با بقیه سرن بودم، با این نبی جهرن. پس در تمام مراحل ایشون بوده، در تمام مراحل مناسب همون مرحله. در عالم تجرد مجرد بوده، در عالم سماوی شأن وجود سماوی داشته، در عالم عدم وجود عدمی داشته و سابق بر همان بوده که اسمش معروف بوده و نوشته میشه در روی مراتب. خب ان الذين اشير في ذلك الخبر اذن الى ان الذين يتبعون الوصي ينبغي ان يكونوا، این ينبغي خبر اون ان الذين است، ينبغي ان يكونوا قد فنوا عن انفسهم و عن كل شيء سوى ذلك الوصي، از خودشون باید فانی بشند، هوا هوس خودشونو مطرح نکنند، اصلا توجه به خواستهای خودشون نداشته باشند و ان کل شیء، توجه به هیچ چیزی نکنند سوا ذلک الوصی، فقط توجهشون به این وصی باشه. عرض کردم توجه به وصی مانع از توجه به حقیقت وصی نیست. لذا وقتی به وصی توجه دارن، به حقیقت وصی هم توجه دارن، رقائق وصی یا مساوی های وصی میشوند غیر، که البته مساوی وصی نداریم. میخواستم مطلب رو تو عام بگم، یعنی مساوی وصی نداری، هر چی از پایین تره. فقط به وصی توجه کن، به بالاتر از وصی توجه کنی همون توجهت به وصی است، به پایین تر توجه نکن. فیکون هو المتصرف فیه، این نتیجه توجهه، نتیجه فناست. اگر توجهت به وصی است، اگر فنای در وصی شدی، پس باید تمام اختیارات اعمال تو، اعتقادات تو، همه رو اختیارات تو به وصی بدی، چون اون میزان الاعمال، اون میزان اعمال جوارحی و جمانحی هر دو است، هم میزان اعتقادات توست هم میزان اعمال توست. پس هم اعتقادات تو به او بسپار، هم اعمال تو، و سعی کن اونچنان عمل کن که او عمل می کند. این معنای فنای فلوسیه، که او رو متصرف در خودت قرار بدی، چون ولایت داره، ولی ماست. ولی ما نه یعنی محبوب ما، ولی ما یعنی متصرف در ما، یعنی همه کاره ما. فیکون هو المتصرف فیهم و المتقلب لهم و معهم فی النشاعات، اونی که ما رو جابجا میکند در نشاعات خلقت، در نشاعات وجود، هم ما رو جابجا میکند هم همراه ما میاد. متقلب لهم یعنی اینها رو جابجا میکند، معهم یعنی همراهشون میاد. اینطور نیست که بفرستشون و خودش در جای خودش بماند، بلکه همراهی میکند. و المتقلب لهم و ما هم فی النشاعات، کسی که اونها رو جابجا میکند در نشاعات وجود و با اونها همراهی میکند، همون وصی است. و سائر بهم الی الله رفیع الدرجات، اون کسی که سیر میدهد این پیروان رو، این تابعین وصی رو سیر میدهد الاللهی که رفیع درجات اوست، یعنی باید ما سائر و سردهنده خودمون رو وسیع قرار بدیم، به طوری که او جلو بیفته و ما پشت سرش، تا به خدا برسیم. خدایی که رفیع الدرجات، هر چه قدم بالا بری به اون آخر نمیرسی. یه چنین موجود رفیع الدرجات نردبان بسیار بلندی هم میخواد، که نردبان همون وسیع است، اما نه نردبانی که از او بالا بریم، نردبانی که به وسیله او بالا بریم. این نردبان با نردبانه دیگه فرق میکنه. نردبانه دیگر باید پا رو پایه هاش بذاری بری بالا، این اینطور نیست که از روش بالا بری، باید به وسیلهش بالا بری. فیکون و هوه یعنی تابع، این فانی فلوسی، یکون و هوه معلی علیه السلام اینما کان، هر جا حضرت بره اونم میره، هر کار حضرت بکنه اون هم میکنه، هر اعتقاد حضرت داشته باشه اینم داره، در تمام امورش چه اعتقادی چه عملی همه طرف پیرو حضرته. که عرض کردم این در واقع شیعه است، بقیه محبن. ولا شک که خب هم این فانی باید همیشه با حضرت باشه، حضرت هم که همیشه با خداست، پس این فانی فلوسی در با واسطه فانی فلاه و همیشه با خداست. ولا شک ان علی علیه السلام مع الحق و الحق معه اینما دار، حق با خداست و حق با علیست، علی هم با حقه. منظور از حقم یعنی خداوند. اگر هم منظور از حق عبارت باشه از اون چه در ذیل دعای بعد از نماز زیارت حضرت جواد آمده که توضیح دادم، اگر اونم مراد باشه درسته، چون حق یعنی اون چه در واقع ثابته، که در اصل حق خداست و ما بقی تنزلات خدا که همه حقند. ما همیشه باید در اعمالمون با حق باشیم، یعنی با خدا باشیم، یا با اموری که حقیقت دارند و واقعیت دارند، که اگر با اونها هم باشیم با حقیقت اونها هم که خدا هست هستیم. فیکون ذلک الموالی، موالی به معنی پیروانه، میتونیم به معنی بندگان هم قرار بدیم، چون مولا به معنی بنده هم آمده، اما منظور از بنده بنده ای نیست که در کلمه عبدالله اراده میشه، بلکه بنده ای است که در کلام حضرت امیره که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی ما باید عبد حضرت امیر باشیم، عبد به این معنا، نه عبد به اون معنا، نه اون عبدی که عبد خدایی. اون منحصرا سجده گفتیم، دیروز گفتیم سجده مال خداست. اگه حضرت امیرم سجده میکنیم در واقع او رو قبله قرار میدیم، چون او هم فانی شده در خدا، که دیگه توضیحاتش دیروز گذشت. فیکون ذلک الموالی مع الحق حیث ما دار الحق. خب تا اینجا روشن شد، مطلب روشن شد. حالا ایشون یه استفاده میکنه از این حرفایی که زده، شعر شبستری رو معنا میکنه. من سوره حلاج ادعا می کرد که انالحق، و همین جهت هم گرفتن و دارش زدن. و چون زمان غیبت صغرا بود، نامه ام از حضرت امام زمان آمد مبنی بر این که دار زدن ایشون امضا شده است، پس کندهو با اجازه حضرت دار زده شد، و این نشون میده که منصور بر باطل بود. چون یقینا اون چه که حضرت امضا میکنن درسته، و ایشون اعدام منصور امضا کردن طبق اون چه در تاریخ نوشته شده، پس منصور انحراف داشت و باید اعدام میشد. عرفا میگن انحرافش در این بود که سر رو فاش کرد، نه در گفتن انالحق. فقها میگن نه، در گفتن انالحق اشتباه داشت و به خاطر گفتن انالحق باید اعدام میشد. عرفا میگن نه به خاطر گفتن انالحق، بلکه به خاطر فاش کردن سر که حق فاش کردنشو نداشت، در بین خودی و غریبه این سر رو فاش کرد و فاش کردن این سر در پیش غریبه جایز نبود، لذا مستحق اعدام شد. شبستری از عرفاست داره انالحق گفتن منصور رو توجیه میکنه. میگه یک درخت در شب سردی که حضرت موسی آتش طلب میکرد، یک درخت گفت انالحق. چطور یک انسان که از درخت مهمتر حق نداشته باشه بگه انالحق؟ اینو شبستری میگه. مرحوم قاضی سعید میخواد شعر شبستری توجیه کنه. چرا انالحق گفتن از منصور یا از درخت جایزه؟ حالا به درخت کار نداریم، چرا از منصور جایزه؟ چون منصور فانی شده بود در حق. یدور اینما دار الحق، وقتی فانی بشه این قانون در موردش صد میکنه، یدور المنصور اینما دار الحق. پس جایز است که بگوید انالحق. انالحق به این معنا، نه انالحق یعنی من خدا هستم، انالحق یعنی من فانی در خدا هستم، یعنی من تمام کارام نشوندهنده خداست، وجودم نشون میده خدا رو، اعمالم نشون میده خدا رو، پس من آینه حقم، حق رو در من میشه مشاهده کرد. حالا ما برام خیلی روشن نیست، ولی اگر منصور شیعه باشه، همین مطلبی که الان قاضی سعید گفت در متصد میکنه، یدور و حیث ما دار علی و علی هم یدور و حیث ما دار الحق، پس منصور یدور و حیث ما دار الحق. خب کسی که یدور و حیث ما دار الحق میتونه بگه انالحق، ولی نه انالحق یعنی من ذات خدا هستم، اون که هیچی نمیگه. این میخواد بگه من حقم یعنی ادور و حیث ما دار الحق، انالحق یعنی این، یعنی ادور و حیث ما دار الحق. و شخصی که همه کاراش حقانیست میتونه این ادعا رو بکنه. اگر درخت میتواند این کار رو بکند که تکوینن همه کاراش طبق خواست خداست، این انسان هم که ارادتن همه کاراش طبق خواست خداست میتواند ادعای انالحق کند. او تکمیناً دائر از حیث ما یدور الحق، این ارادتاً دائر از حیث ما یدور الحق. اگر اون که تکمیناً و بدون اختیار دائر از حیث ما دار الحق میتواند انالحق بگوید، این که ارادتاً و اختیاراً یدور حیث ما دار الحق میتواند نیز انالحق بگوید. و علهازا فلا بحث به شعر شیخ شبستری علاما نقله شیخون البهای قدس سر ما که فرموده روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ نیکبخت یعنی هر کس که عارف باشد، از جمله منصوری که مورد توجه شبستری بود. خب این اشاره خیلی طول کشید، بحثش طولانی بود، من دیدم اگر توضیح ندم توهم برانگیزه.
اخیری
ولی عرفا عرض کردم اینطور توجیه میکنن که ایشون سر رو فاش کرد و لعن الحق گفتنش مشکل نداشت، نباید اینو آشکارا میگفت، باید کتمان میکرد. حالا شما میفرمایید که بالاخره خطا کرده، لااقل در اظهار سر خطا کرده، پس معلوم میشه در این عمل داره کما دار الحق نبوده، تو این عمل داره کما دار الحق نبوده. این فرمایش شماست. خب درسته دیگه، اینجا از دوران با حق کنار کشید، لزوم مستقی اعدام شده. من بارها عرض کردم کسانی که یک پله به سمت خدا بالا رفتند، اینا اگه از اون پله بیفتن خیلی آسیب نمیبینن. کسانی که رفتن تو اون اوج، اگه بیفتن تمام استخوناشون له میشه. این منصور رفته بالا، حال بنابر نظر این کسانی که توجیه میکنن، از اون بالا خطا کرد و افتاده پایین، راهش فقط اعدامه. او رو با یه تازیانه نمیشه ادب کرد. تازیانه مالی کسیست که حالا تازیانه پایین تر از تازیانه مالی کسیست که تازه سلوک رو شروع کرده. اونی که به درجه فنا رسیده، رسیده اون بالای بالا، حق نداره خطا کنه، خطای او مساوی با اعدامه. ما اگر راضی رو فاش میکردیم حداقل یه سیلی تو گوش اون میزدن، ولی او راز رو فاش کرد، گفتن باید اعدام بشه. عرض کردم طبق تاریخ، من اینو اشاره کردم، طبق آنچه در تاریخ آمده. در تاریخ اینطور نوشتن که حالا یادم نیست از طریق کدام نواب از نواب خاصه ایشون نامه آمد که ایشون اعدام بشه، طبق آنچه تاریخ نوشته. حالا واقعیت داره یا نداره اونو من نمیدونم، من اشاره کردم طبق تاریخ، انداختم به گردن تاریخ. حالا حالا من دارم عرض میکنم طبق این چه تاریخ گفته. هیچ کدوم از این مطالبم به گردن نگرفتم. حالا شما بر من اعتراض نکنید. سند این نقل ها رو نگاه کنید ببینید که چی جورن، قابل توجه هن، قابل اعتمادن یا نه. سلام علیکم. خب این اشاره ظاهرن بس بودی یعنی روز بله شما دیروز به من گفتید که تون خوندی خوب خوندی، بقیه هم تون بخون. من اینجا رو میخواستم تون بخونم ولی دیدم مهمه، لذا دیگه فرمان شما رو امتثال نکردم، یه خورده لنگر انداختم بیشتر توضیح دادم. اگر یه روز خوش میگذرونید یه روز دیگه باید ناراحت بشید، به خاطر اینکه دنیا اینطوره، دنیا مکاره و خوشی ها با هم پیچیده شده، اینطور نیست که همیشه آدم خوش بگذرونه. اگه دیروز خوش گذروندید که من تکرار نکردم، توضیح زیاد ندادم، امروز باید ناراحت بشید. این مقتضای دنیاست، ربطی به من نداره. من امروز همه چی رو گردن دیگران میندازم. خب این موضوع بمونه و جلسه بعد. بله الان خطبة البیان یک بهانه شده برای قالی ها. الان شما دقت کنید، کسانی هستن که منسوب قلوبند، حالا چه در بین شیعه ها و چه شیخی ها، اینا میبینید خیلی به خطبة البیان اهمیت میدن. شیخی ها رو ملاحظه کردید کسی این خطبه در بینشون رایجه. خب این تقریبا یه بهانه است برای قالی ها، ولی باید درست توضیح داده بشه. و و هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره. شما خود زیارت جامعه رو بخونید میبینید کم از خطبت البیان نمیاره. ما باید ائممون رو تعظیم کنیم، ولی نه به اون معنا که خدا فراموش بشه. عرض میکنم در زیارت جامعه شما چیزایی میخونید که خیلی احتیاج به تبیین داره و هممون زیارت رو قبول داریم. گاهی گفته میشه چرا ائمه از خودشون تعریف میکنند، چرا ائمه از خودشون تعریف میکنند، با اینکه تعریف کردن از خود خیلی پسندیده نیست. جوابش اینه که دستور خود خداست که خودتونو معرفی کنید بندگان، که بشناسن شما رو و بیان طرفتون، و اونا به دستور خدا عمل کردن، نخواستن افتخار کنند. این زیارت جامعه دستور خدا بوده. حالا چرا خدا به ائمه قبلی دستور نداده، به امام هادی دستور داده؟ حتما زمانش نبوده اون وقت، این زمان زمانش بوده و این بزرگواران دستور خدا اجرا میکنند. اصلا انبیا کلن دستور خدا اجرا میکنند به طور کامل. اون جریان حضرت یعقوب و حضرت یوسف رو شنیدید. حضرت یعقوب بعد از اینکه تو قصر یوسف وارد میشه، همینجور اتاقا رو که میگشته به یه اتاقی میرسه، اینه پر کاغذه. میاد به حضرت یوسف میگه که کاغذ داشتی؟ برای من ننوشتی که زندم؟ میتونستی کاغذ، تو که کاغذ در اختیارت بود، میتونستی بنویسی که من زنده هستم، از حال خودت من رو آگاه کنی، اینم به وسیله یه نفر بفرستی بیاد پیش من. میگه خواستم این کار رو بکنم، جبرئیل نذاشت. میگه خب از جبرئیل میخواستی بپرسی یا بپرس که چرا نذاشت؟ میگه شما پیغمبر بالاتر از من هستی، بالاخره پدر من هستی، شما از جبرئیل بپرس. حضرت از جبرئیل میپرسه که چرا نذاشتی یوسف برای من نامه بنویسه؟ میگه خدا نذاشت. دیگه همه ساکت میشه، هیچی نمی، دیگه از خدا نمیپرسن چرا نذاشتی. چون لا یسلم ما یفعل یفعل و هم یسلم. داستان جالبیه. یعنی وقتی انبیا دستوری بهشون میرسه نمیتون تخلف نمیکنند. خب بقیه شو مونه برای فردا.